فرصت نکردم همه
از خارج فقه استفاده کنم جوابشو بدید. 18 بهمن 93
یه سری روایات دیگه ای که میتونه تو این بحث مورد نظر قرار بگیره اینها رو یادداشت کردم، اینها رو یادداشت بفرمایید. یکی روایت یونس، مقطوعه یونس در وسائل جلد 23 صفحه 173 وارد شده. تو این جلد 23 صفحه 173 دو تا روایت وارد شده که هر دو روایتش مفید هست در این بحث دیدنش. یکی روایت ابی بصیر هست که روایت دوم این باب هست، باب 5 از ابواب استیلات، این روایت دوم باب هست. یکی روایت سوم باب هست، روایت یونس. روایت ابی بصیر مضمونش در صفحه 176 از یه طریق دیگه ای هم وارد شده، یه روایت مفصلی هست که حالا اینا رو یکی یکی روایت رو میخونیم. یه روایت دیگه ای که تو این بحثم مفید دیده بشه روایت یحیی الازرق هست. روایت یحیی الازرق یه کافی جلد 7 صفحه 139 روایت 7ه. حالا یک دو تا باب هم آدرس من بدم، اینا رو مد نظرتون باشه، روایت این باب رو ببینید. من عرض میکنم خود روایت ارث رو فرصت نشد یه بار کامل ببینم از لالوی لابلای این بحثا چیزی در میاد یا نمیاد، ولی بعضی بابهای دیگر رو یه نگاه اجمالی کردم. یکی جلد 18 وسائل، جلد 18 صفحه 364 باب 24 از ابواب دین و قرض، و صفحه 375 باب 31 از ابواب دین و قرض، جلد 19 صفحه 332 باب 29 از ابواب کتاب الوصایا، صفحه 336 باب 31 از همون ابواب، جلد 26 صفحه 35 که باب 10 از ابواب موانع الارث از کتاب الفرائض و المواریث حدیث 1 هست. خب یکی از اون روایتایی که مرحوم شیخ نقل کرده روایت عباد ابن صهیب، اون روایت عباد ابن صهیب تو کتاب آدرسی که اینجا هست کتاب زکات و اینها آدرس داده شده، حالا من اون رو دیگه مراجعه وسائل نکردم. خب حالا بله کافی جلد 7 صفحه 139 روایت 7 بله. حالا تو روایت آدرسی وسائل به نظرم یحیی الازرق هم هست، یحیی الازرق تو باب همون 24 دین هست و اینا، اون آدرس ها اونجا هست. حالا اینا روایت هایی هست که من حالا میخونم، ابتدا روایت هایی که خود مرحوم شیخ آوردن میخونم. اول یه بحث در مورد سندش و مضمون اجمالی روایات میکنیم، بحث مفصل تره که نحوه رابطه این روایت ها با هم، نحوه دلالتش و اینها اونا باشه برای بعد. خب روایت اول روایت سلیمان ابن خالد هست. روایت سلیمان ابن خالد تو این چاپ کافی چاپ دارال چاپ مطبعه اسلامیه این شکلیه: عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا عن ابن محبوب. حالا این یه بار دیگه میخونم: عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن سهل ابن زیاد، این کافی جلد 7 صفحه 139 حدیث 2، و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب. این تا اینجای سندشه. البته این یه اضافی زیادی داره و محمد ابن یحیی عن سهل ابن زیادش تو این چاپ زائده که تو نسخه خطی هم نیومده، تو این چاپ دال حدیث هم اشاره کرده، اون زائده، اون اشتباهی تکرار شده، اون بند خدایی که داشته چیز میکرده مینوشته بعد از اینکه کلمه محمد ابن یحیی رو نوشته دوباره قلمش برگشته عقب و محمد ابن یحیی ان رو که خواسته از اون ان دوباره برگشته سر ان ان سهل ابن زیاد. یکی از چیزهایی که در باب نسخ خطی خیلی رخ میده پرش از یک کلمه به کلمه مشابهشه. این پرش ها معمولا از عقب به جلوه، یعنی فرض کنید تو یک عبارت دو تا محمد وجود داره، از محمد اولی قلم میپره رو محمد دومی، حد فاصل این دوتا میفته. این یک مدل پرش قلم هست. گاهی اوقات برعکس میشه، از اون محمد دوم بر میگرده دوباره رو محمد اول، اون قطعه دوباره تکرار میشه، قطعه تکرار میشه. این تو این قسم دوم کمتر اتفاق میفته به دلیل اینکه نگاه انسان در دیدن همیشه به جلوست دیگه، آدم هی داره میبینه میره جلوتر میبینه، حرکت طبیعی قلم و نگاه طرف جلوست. اینه که معمولا از یک عبارت مشابه به عبارت مشابهی که بعد از اون ذکر شده قلم پرش میکنه، چون نگاه حرکتش به صورت جلوست. ولی گاهی وقت برعکس هم اتفاق میفته، برعکس هم از جلو به عقب پرش میکنه، یک عبارت مکرر میشه. این هم از این بابه. طرف نوشته عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی، ان که اینجا نوشته این از این ان برگشته به اون ان سهل ابن زیاد، نوشته ان سهل ابن زیاد دوباره و محمد ابن یحیی ان سهل ان احمد ابن محمد میشه دیگه، یعنی از این انی که بعد از محمد ابن یحیی هست پرش کرده به اون انی که قبل از سهل ابن زیاد هست و عبارت و محمد ابن یحیی ان سهل ابن زیاد طبیعتا تکرار شده. ولی خب مشخصه تو نسخه خطی معتبر این عبارت نیست و واضحه که عبارت هم زیادی است و غلط. حالا مقدار موجود عدت من اصحابنان، این عبارت تحویلیه، یعنی روایت سه تا سند تا ابن محبوب داره. یک سندش عدت من اصحابنان سهل ابن زیاده، یک سند دوم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، سند سوم علی ابن ابراهیم عن ابیه هست. جمیعا یعنی آخر سند اول که سهل ابن زیاد باشه و آخر سند دوم که احمد ابن محمد باشه و آخر سند سوم که ابیه باشه، این سه نفر عن ابن محبوب نقل میکنن، عن حماد ابن عیسی. البته این نکته رو عرض بکنم، این روایت یک تعلیق و تحویل داره. این سندی که خوندم سندی بود که مال روایت قبل این روایته، تو کافی روایت مورد بحث ما با ابن محبوب شروع میشه، ابن محبوب و نبی ایوب. این ابن محبوب که اول سنده، به اعتبار اینکه در سند قبل نام ابن محبوب وارد شده، در سند قبل ابن محبوب هست، این سند حذف میکنم. یکی از روش هایی که در کافی خیلی شایع هست تعلیق سند هست. تعلیق اصطلاحاً هر گونه حذف اول سند رو تعلیق میگن، قسمتی از سند که حذف بشه این رو تعلیق گفته میشه. این تعلیق انواع اقسام داریم. در کافی یک گونه خاصی از تعلیق به کار برده میشه، اون گونه این هست که اول سند که حذف میشه به اعتبار اینکه تو سند قبل این آمده، به اعتبار او اول سند حذف میشه. مثلا سند قبل این هست: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار. مثلا سند دوم شروع میشه و با ابن ابی عمیر، یعنی چون در سند قبل علی ابن ابراهیم عن ابیه بوده، این سند دوم هم به همین شکل وجود داره که تعلیق به سند قبل هست. گاهی اوقات اون سند قبلی که این روایت ما به اعتبار او قسمتی از سندش حذف شده، خود اون روایت مشتمل بر یک ویژگی دیگه هم هست، مثلا تحویل داره. تحویل به اصطلاح یعنی چند تا سند توی یک سند درج شدن. واوهایی که واوهای عطف هستن، به جای اینکه یک نفر رو بر یک نفر عطف کنن، دو نفری که در دو طبقه هستن رو بر دو نفر عطف میکنن. واو هیلوله یعنی این واو. تحویل هم به این معنا. تو ما نحنفی سند مورد بحث ما این هست: ابن محبوب عن ابی ایوب عن سلیمان ابن خالد. خود این ابن محبوب تو سند قبل وارد شده، ولی برای ابن محبوب در سند قبل سه تا سند وجود داشته. سه تا سند، یعنی سر سند امام همون سه تا سندی که در سند قبل هست به ابن محبوب وارد میشه. مرحوم آقای خویی در معجم رجالشون یک رسمشون این هست: تعلیقهای کافی رو اظهار نمی کنن، یعنی اون قسمت محذوفش رو توجهش ندارن اصلا. معجم رجال، مثلا الان شما معجم رجال مراجعه کنید به این سند دوم، در معجم رجال اون قسمت آخرش که تفصیل و طبقات روات هست مراجعه کنید، ایشون میگه توش ذیل عنوان ابن محبوب، میگه ابن محبوب عن ابی ایوب نقل میکنه، که نه راوی ابن محبوب را اصلا ذکر نمیکنه. به قسمت معلق و حذف شده به جهت تعلیق اصلا تو کتاب معجم رجال آقای خویی توجه نشده، یعنی تو برنامه‌شون نبوده. اینه که یه مقداری تو معجم رجال از این جهت بعضی از اطلاعاتی که تو کتاب کافی هست منتقل نشده تو معجم رجال الحدیث. علی تقدیر، ما در واقع اینجا سه تا سند به ابن محبوب داریم. یکی سندش عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاده. این سند تو اون عدتون من اصحابناش، عده ای که از سهل ابن زیاد نقل میکنند، این عده نامهاشون توی خلاصه علامه به نقل از کلینی آمده. ایشون میگه کلینی این عده رو معرفی کرد. سه نفر هستن در کافی که کلینی به توسط عده از اونها نقل میکنه و مشخص هست که افرادشون کیه. یکی احمد ابن محمد ابن عیساست، احمد ابن محمد ابن خالده و سهل ابن زیاده. عده ای که از سهل ابن زیاد نقل میکنن توی خلاصه وارد شده. خب تو این عده یه نفر هست که قطعاً ثقه است، اون علان کلینیه، علی ابن محمد علان، که یه مقداری هم گاهی اوقات به صورت محرف علی ابن محمد ابن علان انگار تو علی ابن محمد ابن علان وارد شده. اون بن دومیش زاهده، علی ابن محمد علانه. علان همون علی هست به لهجه محلی. علی توی مقدمه ابن صلاح تعبیر کرده در مورد علان: لقب و جماعتن اسمهم علی. لقب جماعت تو تاج العروس هم ظاهرن همچین تعبیری هست. خب یه سوالی برادرم هست: چطور شد که آدمایی که اسمشون علی هست یه دفعه لقبشون علانه؟ چی میشه که علی؟ من و آقای بروجردی اینجا یه مطلبی دارن که مطلب همون مطلب ایشون تعبیر میکنه علی الان معجم و علی معجم و علی. گاهی اوقات کلماتی هست که میگی معربه، از فارسی به عربی رفته، بعضی کلمات از عربی به فارسی اومده. من حالا اینجوری تعبیر میکنم، به تعبیر معجم آقای بروجردی تعبیر نمیکنم، میگم علی به لهجه محلی، حالا تعبیر بکنیم به لهجه محلی الان تلفظ میشده. یه گاهی اوقات به اصطلاح کلمات در یک محل خاص، در یک شهر خاص، به یک صورت خاص تلفظ میشده. نه به چون این کلمه شخص مثلا اصلش مثلا ری بوده، اهل ری بوده، اهل قم بوده، امثال اینا، اینا علی رو چیز میکرد. حالا اینکه تغییراتی که میگم، یه کسی هست به نام علی ابن محمد ابن علی ابن سعد، این رو تو لهجه محلی علویت ابن متویت ابن سعد، علویت ابن متویت ابن سعد، علی ابن محمد الغزدانی، غزدان یکی از دهاتای قوم و اینا بوده و اینا، علویت ابن متویت ابن چیز، یا مثلا معموله، معمله، نمیدونم از این تعبیرات. غزدان با قاف و رزه، علی ابن محمد غزدانی. من این شکلیه. الان کلینی که جزء عده کلینی از سهل ابن زیاد هست، که دایی کلینی هم هست، اون سقست رو در وثاقتش بحثی نیست. غیر از اون محمد ابن حسن هم تو این سند هست. بعضی ها گفتن این محمد ابن حسن صفاره، استظهار کردن صفاره. من و آقای بروجردی یک بحث مفصلی دارن که این محمد ابن حسنی که از سهل ابن زیاد نقل میکنه صفار نیست، بلکه یکی از مشایخ ری بوده به نام محمد ابن حسن طائی رازی، که او از سهل ابن زیاد نقل میکنه. مفصل بحث کرده و اثبات کرده. منم توی یکی از نوشتجاتم این بحث رو با تفصیل بیشتری در تایید فرمایشات آقای بروجردی که بله صفار نیست و اون علی ابن محمد چیز محمد ابن حسن طائی رازی است و همون فرمایش آقای بروجردی. و برحال اون از اون جهت نمیشه سند رو تصحیح کرد. عمده اینه که یکی این که اون الان تو سند ثقه است، در ثانی خود عدتون من اصحابنا، عده‌ای که مطلبی رو نقل میکنن، این که در میان این عده شخص ثقه نباشه مستبعد هست. این که کلینی انتخاب کرده باشه یه عده ای رو که هیچ کنشون ثقه نیستن، این ذاتن مستبعده. و سالسن اصلا وقتی یه مطلب رو یک عده ای نقل میکنن، خود همین اطمینان بخش هست که این عده ای مطلب رو نقل کردن. ادعای مجهول هم همینجوره، اونها رو هم میشه تصدیق کرد. برحال به یک از این بیانات سگانهی که عرض کردم این عده تصحیح میشه. عمده این طریق خود سهل ابن زیاده. سهل خب مورد بحث هست، وثاقت دادن وثاقتش رو، ما سهل رو ثقه میدونیم. در مورد وثاقت سهل غیر از اکثار روایتش در کافی که بناش بر نقل روایتهای صحیحه بوده، غیر از اون و اکثار روایت مثلا خود علان و امثال اینها، عبارتی در ترجمه صالح ابن ابی حماد، ظاهرن صالح ابن ابی حماد مکنا به ابوالخیر از فضل ابن شازان نقل شده، که اون عبارت به نظر من دلالت روشن بر توصیق سهل داره. میگه که فضل ابن شازان از به اصطلاح صالح ابن ابی حماد راضی بود، نسبت به او رضایت داشت، اما نسبت به سهل ابن زیاد رضایت نداشت و کان یقول هو احمق. این تعبیر احمق در مقام بیان عدم رضایت نشانگر این است که مشکلی که سهل ابن زیاد به عقیده فضل ابن شازان داشته احمقیش بوده. ولی کسی باشه که ثقه نباشه، تعمد کذب داشته باشه، همسال اینا، اونو که نمیگن اون آدم احمقیه. این بله احمق بودن به این است که مثلا ممکنه به یه نفر اعتماد کنه در حالی که واقعا صلاحیت اعتماد نداشته، نمیدونم اعتماد کنه به جهت اینکه بنابراین مثلا اکسال روایت اگر از یک کسی بکنه، اکسال روایتش دلیل توصیق نخواهد بود، چون شخصی است که خیلی کنن احمقه به تعبیر فضل ابن شازان. یا مثلا از یه آدم ضعیفی روایت نقل بکنه به خیال اینکه مثلا این ضعیف دایه بر کذب نداره، بنابراین ازش بیاد نقل کنه. به هر حال یه نوع چیزهایی که خوشباور، یک نوع خوشباوری در بر بعضی حاکم است، احمق به نظر یه همچی مفهومی میرسه. حالا اونم میشه احمق، این که به هر حال یه سری از چیزهایی رو که نباید مطرح کنه اون رو هم، اینم یک چیز دیگه از به اصطلاح احمق بودن و امثال ایناست. علی تقدیر من غرضم اینه که از خود تعالی احمق رو هر جور تفسیر بکنه، اون تفسیر احمق خودش یک مرحله. به هر حال این مطلب از توش در میاد که به عقیده فضل ابن شازان مشکل سهل ابن زیاد حماقتش بوده، نه مشکل اینکه تعمد کذب داشته باشه و امثال اینها. از این توصیق فضل ابن شازان نسبت به اصطلاح سهل ابن زیاد استفاده میشه و به نظر میرسه سایر چیزهایی که در مورد این هم هست ناشی از همین یه مقداری به دلیل احمق بودنش گاهی اوقات به تعبیر فضل ابن شازان گاهی اوقات روایتهایی از کسایی روایت میکرده که اون آدمهای ضعیفی بودن و ضعف اونها باعث شده تصور بشه که خود این شخص ضعیفه. تو شرح حالش داره میگه کان احمد ابن محمد ابن عیسی یشهد علیه بالغلو والکذب، ولو تعبیر بالغلو والکذب هم داره که احمد محمد ابن عیسی به کذب و کاذب بودنش، اینا کاذب بودنشون خیلی وقتا ناشی از اینه که میدیدن روایتهای کذب نقل میکنه، میگفتن راوی روایت کذب خودش هم کاذب هست و اینها. چی؟
نه کذب خبریه،
یعنی میرفتن یعنی نه کذب مخبریه، ولی سبب شهادتشون به کذب مخبری این بوده روایتاشو بررسی کردن، نه روایتای کذب رو نقل کرده و تصور کردن که این باید خودش کاذب باشه، در حالی که اینجور نیست. اون عرض کنم خدمت شما با توجه خودش آدمه به اصطلاح چون روایت از ضعفا میکرده و امثال اینها، این مشکلات باعث شده که گمان بشه که خودش هم کاذب هست. همون مشکلی که احیانا شاید علتی که احمد ابن محمد ابن عیسی نسبت برقی داشته، چون اینا گاهی اوقات آدمای اهل مسامحه‌ای بودن، یه مقداری آسانگیر بودن، یه مقدار اصحاب الجمع بودن به تعبیر شیخ در بعضی جاها، از اشخاص مختلف روایت میکردن امثال اینا، اینا باعث میشده که تصور بشه که خودشون هم با اون کسان ضعفایی که ازشون نقل میکنن همراه باشن. به هر حال چی؟ اکثار باعث میشده که تصور بشه، حالا یک کسی یه روایت از ضعیف بکنه باعث نمیشده که اون رو متهم بکنن که روایت از ضعیف کردن، که خب خیلی از خود اینا به عنوان معیدی چیزی امثال اینا از ضعیف رو
برن.
سهل ابن زیاد من میخوام بگم که همین مقدار که از ضعفا اکثار بکنن کافی هست برای اینکه منشأ ضعف بشه، این لازم نیست ضعف شخصیتی خودش. حالا این نکته رو ارزیابی بکنم، یه زمانی در قوم یک به اصطلاح بحران اجتماعی ایجاد میشه در اثر یک سری نقلیاتی که به عقیده امثال احمد بن محمد بن عیسی به وسیله قلات صورت می گرفته. چهار نفر اسمشون هست که اینها از قوم اخراج شدن، در مورد تقریبا هر چهار نفرشون، البته منهای احمد محمد ابن خالد برقی که اونم احتمالاً همینجور، در مورد سه تا از چهار تاشون بحث غلو مطرحه. یکی سهل ابن زیاده، یکی حسین ابن عبیدالله سعدیه، یکی محمد ابن علی ابو سمینه است، یکی احمد محمد ابن خالد برقیه. این چهار نفر از قوم اخراج شدن. نه اون اخراج نشده، اون جزء اخراج شده ها نیست. اون بحث قلوب در موردش مطرح هست، ولی اخراج شدن در مورد اون مطرح نیست. و توی ترجمه حسین ابن عبیدالله سعدی تو رجال کشی تو ذیلش هست، میگه اخرجف من قوم فی وقتن کانو یخرجون من اتهموه بالغلوف، که توضیح هم میده که یک زمانی بحث بیرون کردن متهمین به غلوف مطرح بوده و امثال اینا. همه معاصرن، همه تو طبقه معاصر احمد محمد بن عیسی، یا یه مقداری متقدم بر احمد محمد بن عیسی و امثال اینا تو اون طبقه هستن. و سهل ابن زیاد هم از این گروه هست که احمد محمد بن عیسی اون از قوم اخراج میکنه به ری و امثال اینها، که زادگاه اصلیش ری بوده. علی تقدیر مجموع قرائنی که در مورد سهل ابن زیاد هست، وثاقتش رو همچنان که شیخ در رجالش آورده ترجیح میده. خب حالا این یک. بعد نفر بعدی این روایت، این یک طریق. طریق دوم این روایت محمد ابن یحیای عطار هست، ان احمد محمد، که احمد محمد ابن عیسی هست که بحثی در وثاقتش نیست. احمد محمدی که محمد ابن یحیی ازش نقل میکنه احمد محمد ابن عیسی است، خصوصا در کافی. بعضی روایت ها محمد ابن یحیی عطار از احمد محمد ابن خالد تک و توک در غیر کافی داره، خیلی کم، انگوش شمار. ولی در کافی یک روایت هم محمد ابن یحیی عطار از احمد محمد ابن خالد ثابت شده نیست. بعضی مواردی که از غلطه، روایت محمد ابن یحیی عن احمد محمد ابن خالدی که در کافی وارد شده تمام مواردش غلطه و در کافی روایت از احمد محمد ابن خالد نداره. در غیر کافی هم خیلی محدود، شاید کمتر از 10 تا باشه، الان آمار دقیقش رو ندارم ولی خیلی کمه. بله بله، نه به طور کلی، نه به طور کلی، در معمول موارد همین هست، ولی گاهی اوقات انصراف به جهات دیگه است. انصراف گاهی اوقات منشأش اعتماد به سند قبل محمد بن یحیی، احمد محمد اینا اعتماد به سند قبل نیست. در کافی منشأش اعتماد به سند قبل نیست، به خاطر شهرت و اشتهاره هست که در نزد محمد یحیی دو اصحاب احمد محمد بن عیسی بوده. خب طبیعتاً احمد محمدی که میگفته، حتی در کافی و غیر کافی، در همه جا مطلقاتش مراد احمد محمد ابن عیسی، ولی خصوصا کافی که واضح ترم هست. خب اینم سند دوم. سند دوم خب تردیدی در اعتبارش نیست. سند سوم علی ابن ابراهیم ان ابی، که اونم بحث جدی در میان متأخرین در موردش نیست. ابراهیم ابن هاشم و بعضیا نمیدونم به عنوان حسنه و اینا معرفی میکنن، ولی قول صحیح این است که از اجلاء ثقات و روایتهاش جزو روایتهای صحیحه باید تلقی کرد. مرحوم علامه مجلسی خیلی وقت داره باید ابراهیم ابن هاشم رو حسنان که صحیح تعبیر میکنه، ولی چیز صحیح تر اینه که نه صحیح هست. ان ابن محبوب، ان ابی ایوب، ان سلیمان ابن خالد. ان ابن محبوب، خب حسن ابن محبوب بحثی در وثاقتش نیست. ابی ایوب خراز هست، که خراز درسته نه خزاز. شیخ طوسی در بعضی جاها تصریح به کلمه خراز کرده. تو بعضی از حواشی دال حدیث مراجعه کنید، اونجا آدرس این موارد رو داده که من آدرسش دادم. اون تو دال حدیث هم هست توی بعضی جاها که کجاها این عنوان خراز ذکر شده. نمیدونم ابن ادریس در سرایر بعضی جا تصریح میکنه، تو بعضی نسخه خطی است، بعدال خراز درسته نه خصاص. خب ان سلیمان ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام. این سلیمان ابن خالد یه سری بحثایی تو بعضی کتابها در مورد وساقت عدم وساقتش هست، ولی این بحث جدی نیست. اولا نجاشی در موردش میگه که کانه، این دو بحث در موردش هست، یه بحث در مورد مذهبش هست، یه بحث در مورد وساقتش هست. در مورد مذهبش اینی که تو بعضی چیزها هست که چون خرج مهزید ثم تاب، خرج مهزید ثم تاب، خب بعضی ها گفتن که کنه اول زیدی بوده بعد چیز شده شیعه شده و امثال اینا، ولی نه، مجرد خروج همراه زید دلیل بر این نیست که زیدی بوده. احتمالا اعتقاد داشته که مثلا زید رو محق میدونسته در این خروج و اینها، با وجود که امام نمیدونسته، ولی خروج هم رو با همراه زید رو صحیح میدونسته. فوقش اینه که حالا اشتباه کرده یا معصیت کرده به جهت اینکه خروج بدون اذن امام رو انجام داده باشه یا نه، اونش حالا ثم تابی هم که هست به دلیل اینکه به هر حال مثلا خروج بدون اجازه امام نباید صورت میگرفته. تو خود همین آقای خویی رو مراجعه کنه تو معجم رجال روایتی نقل میکنه که در همون زمان زید یه جایی بود و یه کسی پرسید که نظرت نسبت به زید به اصطلاح و جعفر بن محمد چیه؟ سلیمان بن خالد گفتش که یک روز جعفر بن محمد از تمام عمر زید برتر هست. همون زمانی که همراه زید هم بوده عقیدش تو همون جا هم اینا مراجعه کنید تو معجم رجال آقای خویی هست. حتی زمانی هم که با زید خارج شده باشه چیز نداریم، دلیل نداریم که این به اصطلاح زیدیه بوده. بله از بعضی روایت استفاده میشه که این ابتدا شیعه نبوده بعدن شیعه بوده، ولی اون این که ما بگیم زمانی که شیعه نبوده از ائمه ما روایتی نقل کرده و امثال اینا ثابت نیست. اینا از ائمه که نقل میکردن به خصوص زمان امام صادق علیه السلام که روشنتر هست. و این میگه سلیمان ابن خالد میگه روز دو تا نماز میخوندم، میخونم هر وعده، یه نماز نماز خودم، یه نماز نماز قضا میکنم، اون زمانهایی که سنی بودم و اون نمازهای اون زمان که امام میگن نه این کار نکن، اون حالتی که شما قبلا داشتید اون حالت از ترک نماز اولا بود، یعنی خدایی که اون گذشته شما رو میبخشه میامرسه ترک صلات هم به طریق اولا بخشیده شده و همسال اینها، این خیلی نگران این چیزا نباشه. به هر حال در امامی بودنش در زمانی که روایات نقل میکرده بحثی نیست. یه بحث، بحث دوم وساقتشه. وساقتش چیزهایی رو برای اولا نجاشی تعبیر میکنه کان فقیهن وجهن، وجه یعنی آبرومند یا چهره شاخص شیعه. خب چهره شاخص شیعه نمیشه که آدم ثقه نباشه تا به عنوان یک چهره. این مرحوم حاجی نوری یه جا تعبیر میکنه میگه این چه طایفه ای هست که چهرش آبروروه و عینش نابیناست. یه تعبیر قشنگی توی بعد چیزها داره، عینون وجهون، اینا همه خیلی بالاتر از وساقت رو ازش استفاده میشه. این خب یک وجه برای یک راوی به ماه و راوی، یه موقعی از وجه به عنوان کسی که تو طایفه یعنی آدم آبرومندی بوده به عنوان راوی مطرح نیست، خب یعنی این که شخصیت برجسته‌ای بوده، ولی کسی که به عنوان یک راوی مؤلف یک محدث مطرح هست اولین چیز برای آبرومندیش وساقتشه دیگه. خب این یه مطلب. علاوه بر این ایوب ابن نوح صریحا تصدیقش کرده، تعبیر ایوب ابن نوح یعنی که حالا چه ثقه‌ای کردن، نه ثقه معمولی نیست، این ثقه جلیل القدریه. آقای خویی کامل الزیارات رو هم اضافه میکنه، خب اون مبنای کامل الزیارات خود ایشون هم برگشتن و خب ما قبول نداریم. یه چیز دیگه ای آقای خویی اضافه میکنن توثیق شیخ مفید، من نشد مراجعه کنم ببینم، حدس میزنم شیخ مفید یه سری میگه که عبارتی داره آقای خویی که در ارشاد در کسانی که نفس بر امامت امام کاظم رو نقد کردن یا کیو نقد کردن از اونها ذکر کرده. خیلی وقتا مرحوم شیخ مفید میگه که مثلا ثقات و اینها نقل کردن، مرادشون یه ولی یه ادبه حس میبره، مراد این نیست که همه اینها تمام اینا ثقه هستن، بلکه مراد این هست که فل جمله در اینها ثقات وجود داره، ولو ابتداعا ظهور داشته باشه در اینکه تک تک اون افراد رو میخواد توصیق کنه، ولی مرادشون با توجه به مجموع قرائن این نیست. یه چیزایی از من تو این مجله ذکرا در مورد چیز توصیقات شیخ مفید نقل شده بود و اینها، من نمیدونم تو درس چی گفته بودم اون زمانا، ولی من نمیخوام وست توصیق های شیخ مفید رو چیز کنم بگم اگر توصیق بکنه یه نفر رو توصیقش اعتبار نداره، نه، توصیق های جمعی که ایشون میکنه ظهور در این نداره که تک تک اینها رو میخواد توصیق کنه، بحث من در توصیقات عام به شیخ مفیده با توجه به قراتی، ولی چهار پنج نفر هم باشن، همین که تو اینها یه عده‌ای باشن که سره باشن کافی هست برای اینکه تعبیر چیه؟
یعقوب سرراست سلیمان ابن خالد و صفوان جمال و غیرهم ممن یطول به ذکر امر کتاب.
چی؟ نه اینا مثلا بعضیاشون نمیدونم، حالا مثلا فیض ابن مختار و یعقوب سرراج اینا بعضیشون اصلا توصیقات هیچ جای دیگه چیزایی وارد نشده. من به نظرم این نیست که اینا رو، یعنی با توجه به مجموع نکات خارجی که وجود داره میخوام بگم، ولی ظهور بدوی این عبارت توصیق تک تک اینها باشه، این رو باید، یعنی عرض ما در مورد توصیقات شیخ مفید این هست که خلاف ظاهر باید اراده شده باشه یه همچی چیزی تو چیز، مثلا افراد دیگه تو چیز مال امام رضا و اینها، محمد بن سنان داره که همون محمد بن سنان رو توی اون رساله عددیه خیلی مکرم میگه لا اختلاف و طائفه فی تهمت هیچی چی و همسال اینا، و مجموع قرائن اینجوری رو که اضافه کنیم، این توصیقات توصیقات تک تکی نیست، مشکل هست که ما اون توصیقات رو بخوایم بپذیریم. البته در مورد خصوص سلیمان بن خالد قرائن دیگه هست که همینجوری که شیخ مفید میگه هست، خصوص سلیمان بن خالد میخوام بگم اگر ما بودیم و هیچ قرینه خارجی نداشته باشیم، اعتماد بر این جور توصیقاتی که از شیخ مفید هست مشکل هست، به خاطر اینکه میخوایم بگیم خلاف ظاهر اراده کرده، ولی اگر واقعا شیخ مفید اراده یک شخص خاص رو اسم ببره که هاوا ثقتون، ما میپذیریم، ولی میخوایم بگیم تو این مقامی که ده نفر رو ذکر میکنه نمیخواد تک تک اینها رو توصیق چیز بکنه. اون حالا بحث کلیه دیگه، بحث جرح و اونم اینه، همینه دیگه تفاوت. حالا ما کلا نسبت به جرها اصلا اعتقادی به پذیرش جرها نداریم، ولی عرض کنم اون چیز خاصی نداره، نکته خاصی اینجا نیست. خلاصه عرض من این نیست که توصیقات شیخ مفید معتبر نیست، من عرضم این هست که در جاهایی که توصیق دست جمعی گروهی رو توصیق میکنه، اینها خلاف ظاهر اراده کرده، این مجموعه عرضی که ما اونجا خواستیم بگیم، یعنی مشکلم نمیخوام اسم اینجا، چون یک نوع تعارضاتی که با فرمایشات دیگه خود ایشون هست و امثال اینا، این مشکل است. ولی به هر حال سلیمان بن خالد مجموعه چیزهاش در وثاقتش هیچ تردیدی نباید کرد، و اون اوصافی هم که شیخ مفید میاد همین جور هم هست، مجموعه هم سلیمان بن خالد هم از کسانی هست که صاحب همون اوصافی هست که شیخ مفید در موردش بیان فرموده. و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. زیدی چارو دیگه زیدی
بوده چی بوده؟ شیعه انقدر مورد توجه بودن، یعنی اینا اعتقادشون چی بود؟ یعنی زید رو با